عزیزان تبریک میگیم. از برنامه چراغ رادیو تهران تا فرصتی دیگر، در پناه خدا.
صدای زندگی، رادیو تهران.
Who is likely to pursue his own aims in disregard of you?
هیچ فراموش نمی‌کنم. روز این باشگاه نوشته بودم. یه طرف ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفشم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مفقودان، آرچی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
دهد. روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
یک دفعه شاه میگه من تصمیم گرفتم یک حزب واحد درست کنم که احزاب مثلا حزب ایران نوین، حزب مردم، حزب پانیرانیست پزشکبور، حزب ایرانیان فضل الله صدر، کانون ناسیونالیستای ایران، همینا در هم ادغام بشن. ما دیگه حزب واحد بخوایم.
شنوندگان عزیز برنامه کلاه فرنگی سلام. وقت شما به خیر باشه انشالله. من فاطمه ربانی هستم و امروز هم با سایر همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش دیگری از تاریخ احزاب در دوران پهلوی با حضور استاد خسرو معتضد. ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. محمد رضا پهلوی در سال 1353 با انحلال دو حزب ایران نوین و مردم حزب رستاخیز را تأسیس کرد. از نظر او هر ایرانی که قانون اساسی، نظام شاهنشاهی و انقلاب شاه و ملت را قبول داشت عضو حزب بود و مخالفان عضویت در آن وابسته به حزب توده خائن و مستحق زندان یا اخراج از کشور بودند. نهادینه کردن سلطنت و فراهم ساختن پایگاه اجتماعی گسترده تر برای دولت از اهداف حزب بود. استاد خسرو معتضد و روایت احزاب در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم. در برنامه کلاه فرنگی با شما صحبت میکنم. دکتر اسدالله نیلی عالم میگه من یه روز پلو هویدا با دو تا وزیر دیگه، معاون وزیر بهداری بود دکتر شیخ الاسلام زاده، رفتیم شکایت کردیم، گفتیم آقا دکتر اقبال تو کارا دخالت میکنه، نظام پزشکی نمیذاره، مثلا یه پزشک است در روز ما به این داریم 18 ساعت داریم حقوق میدیم، آیا این نمیخوابه، این خونش نمیره، ما برای چی باید به این اضافه بدیم؟ میگه یک دفعه ویدا اینطوری کرد، اشاره کرد مواظب حرف زدنتون باشید، بعد ما رو برد تو حیات، ما هم صحبت می‌کردیم، گفت همه حرفاتون میدونم ولی زورم نمیرسه. بهترین شاهد ما عرض شود که کریستین اوکرنت، هویدا زبان مردم ایران رو نمیدونه. سوسیولوژی، ببینید کسی که تو ایران نخست وزیر میشه باید مردم ایران رو بشناسه. بدونه مردم زیادی هستن، فقیرن، گرسنن، حسرت به دلن، یه نهار خوب، یه شام خوب نمیخورن، هوس میوه دارن. اینا رو همه رو میدونه چون خوش بود. همش خوش بود. ببینید همش مهمانی و بعدم که زنشو که طلاق داد مدت کوتاهی همسر داشت. لیلا امامی خویی. وقتی که زنشو طلاق داد در کاخ اشرف به عنوان کاخ نخست وزیری تو پاستور زندگی میکرد. نهار شامش همه چی مجانی بود، خرجی هم نداشت. بهترین لباسا هم فرانچسکو اسمالتو محرمانه براش میدوخت، چون فرانچسکو اسمالتو لباسای شاه رو میدوخت. ایتالیایی بود، اینجا آورده بودنش که لباسای شاه رو عرض شود که بدوزه. اینا خیلی اشرافی زندگی میکردن. مثلا هر وقت دندان شاه یا شهبانو درد میگیره و از سوئیس پزشک مخصوص باید بیاد دندانش رو درست کنه. یا مثلا هویدا همینطوری بود، مشکلات پزشکی داشت میرفت به فرانسه، میرفت سفر. یا علم پزشکاش همه خارجی بودن. ببین اینا با مردم بیگانه شدنه. هر چی آدم با مردم بیگانه بشه، شما الان وسط شهر تهران خیابان کریم خان زنده، چرا؟ برای اینکه میگم من وکیل رایا، من پادشاه نیستم. که چرا الان خیابان زند در شیراز 3-4 تا ما خیابون داریم، تهران هم داریم، لطفعلی خان زند هم داریم؟ برای که اینا مردمی بودن، لور بود، یه لور ساده. میگم من با مردمم. موقعی که خبرنگار فرانسویه، موقعی که هویدا در زندان بوده باش ملاقات کرده، در زندان قصر هویدا نشسته افسرده، بعد گفته شما اینجا چرا اینجا هستین؟ گفت بریم از خودشون بپرسین. گفت همه رفتن، من اینجا موندم. منو دراز کردن. و لیلا امامی خویی همسر هویدا میگه من چند بار به شهبانو زنگ زدم، جواب منو ندادن. بالاخره یک بار که تونستم با ایشون صحبت کنم، اینم رفته بود پاریس، برگشت که ما نمیتونیم، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. و گفتم هویدا رو بیارید بیرون، هویدا رو اعدام میکنن. گفت ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. بنابراین این حزب ایران نوینم چون بدنام بود و حزب مردم میگو آقا به من هیچ مقاماتی نمیدن، حزب و طوری درست کرده بودن در مجلس اکثریت داشت. یعنی شما بحرین رو میخواین از ایران جدا کنین، اکثریت موافقن. حالا حزب پانیرالیست 5 نفرن، حزب مردم 30 نفرن. در مقابل این اکثریت حزب ایران نوین که بهبه و چهچم میکردن، چه کاری میتونن بکنن؟ خب بالاخره در اسفند 1353 در این ماه شاه بعد از که با صدام حسین ملاقات میکنه در الجزیره و دوست میشن، رابطه ایران و عراق خوب میشه، شاه میاد دعوت میکنه روزنامه نگاران بیان کاخ نیاوران. در کاخ نیاوران هیچ کس خبر نداره شاه چی میخواد بگه. من با خیلی از اینا مصاحبه کردم، هیچ کدوم نمیدونستن. یک دفعه شاه میگه من تصمیم گرفتم یک حزب واحد درست کنم که احزاب مثلا حزب ایران نوین، حزب مردم، حزب پانیرانیست پزشکبور، حزب ایرانیان فضل الله صد، کانون ناسیونالیست های ایران، همینا در هم ادغام بشن، ما دیگه حزب واحد بخوایم. روزنامه‌نگاران خارجی نوشتن شما که قبلا میگفتید تحزب خوبه که دوتا حزبی باشه، سه حزبی باشه، حالا چرا یک دفعه برگشتید؟ ما نفهمیدیم اثر چی بود. آیا سادات و موفقیتش در حزب اجتماع ملی بود یا چاوشسکو بود رهبر حزب کمونیست رومانی بود؟ در صورت شاه یک دفعه تصمیم میگیره، یک دفعه تصمیم میگیره و حزب رستاخیز رو درست میکنه. قیافه هویدا دیدنیه تو فیلم ها، همچین پکر، یعنی مات و مبهوده. علمم عرض شود که در اون جلسه هست خیلی خوشحاله که هویدا بور شده، هویدا اینطور بیچاره شده. بنابراین حزب رستاخیز شاه میگه دبیرکلش هم خود این آقای هویدا باشه. این حزب رو درست میکنن و میگن دیگه کمیته لازم نیست، شعبه لازم نیست، بلکه بیاین کانون درست کنین، کانونای 40 نفری. تمام اعضای ملت ایران عضو این حزبن که رهبرش هم شاهنشاه است. بزرگترین اشتباه شاه، خودش هم بعدا گفت چه اشتباهی کردم. این حزب قرار میشه هر کی عضو این حزب نشه از ایران بره. یکی از اینا یک موسیقیدان پسر محمود محمود که میگه من میخوام برم. شاه میگه ما پول گذرنامش که 700 تومن میشد اونو میدیم، بلیت تیاره رو میدیم بره. تنها کسی که جرأت کرد بره همین پسر محمود محمود بود، موسیقیدان بود که از ایران رفت و تمام مردم قرار شد عضو این حزب باشن و دیگه خیال شاه راحت شده بود. سال 1354 اومدن روزنامه رو، چون تعطیل کرده بودن سال 53، 60 امتیاز روزنامه و مجله رو از بین برده بودن، روزنامه رستاخیز رو در آوردن. سردبیرش سردبیر کیهان بود، دکتر مهدی سمسار، خیلی باسواد بود. روزنامه‌ش هم مردم می‌خریدن چون مطالبش خیلی جالب بود. رستاخیز جوان رو در آوردن که سردبیرش حسین سرفراز بود، کسی نمی‌خرید و بعد تبدیلش کرد به جوان و روزنامه ضد شاه شد بعد از انقلاب. رستاخیز کارگر بود، رستاخیز روستا بود، رستاخیز ایدئولوژیک بود. اینا رو در آوردن، هیچ کس هم ایدار نیم، اغلب اینا رو می بردن و چی کار می کردن؟ می بردن و تبدیل به مقوا می کردن. این حزب رستاخیز 4 سال بیشتر دوام نیاورد. تمام مردم از این حزب ناراضی بودن. این ساختمونی که الان ساختمان وزارت کشوره در خیابان دکتر فاطمی قرار بود حزب ایران نوین باشه که بعد اینو دادن به حزب رستاخیز. در تهران هم خانه های متعددی درست شده بود، ساختمان های زیادی عرض شود که آماده کرده بودن و این حزب حزب بدی بود. شریف امامی وقتی بر سر کار اومد گفت من با رستاخیز کاری ندارم و منحل شد و احزاب پانیرانیست و سایر احزاب دوباره تشکیل شدن. اینم تاریخ احزاب بود در دوران پهلوی. ولی تا دلتون میخواد به شهادت محمدی ریشهری در خارج از ایران شاید 200-300 تا حزب تشکیل شده بودن، همه مخالف رژیم شاه بودن. شاه میرفت آمریکا جمع میشدن علیه تظاهرات میکرد، آلمان میرفت، فرانسه میرفت، سوئیس میرفت. این بود که دیگه سفر سوئیس رو کنار گذاشت، در سالهای آخر در جزیره کیش بیتوته میکرد در زمستان به جای سوئیس، چون میرفت اونجا هو میکردن، حمله میکردن. خانم مینو صمیمی که مترجم بوده و کارمند بوده همه اینا رو در کتاب خودش نوشته. خدا نگهدار شما با.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خود آموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
بنیاد نیکوکاری بخشش در راستای طرح جوانی جمعیت برگزار می کند. اولین برنامه جهادی حمایت از فرزندآوری سالم در خانواده‌های دارای فرزند ناشنوا، با حضور متخصصین گوش و ژنتیک پزشکی و مشارکت مجمع خیرین سلامت، دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان بهزیستی و فرمانداری شهرهای سیرجان و رفسنجان. زمان 19 لقایت 21 آذر. مکان استان کرمان، شهرهای سیرجان و رفسنجان.
همه جا، همه وقت، در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
ما یا بیدف، ما منم مستی یو اصل من نه خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
باران میبارد، باران
باران که میبارد، تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332. کتاب شب،
به نام خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی ششمین قسمت تنظیم رادیویی کتاب جشن هنابندان در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. کتاب جشن هنابندان را محمد حسین قدمی نوشته و انتشارات سوره مهر اون رو منتشر کرده. شب گذشته شنیدید که راوی از ماجراهای خط اول سخن گفت. گفت رزمنده ها با تمام سختی ها و مشقات غیر قابل تحمل سنگرها خودشون رو به عشق پیروزی بر تجاوزگران با شرایط وفق می دادند و راضی.